بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 27/7/93.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و علی
محمد و
سلام علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مواردی که در آیات قرآنی مراجعه میشه، زن به معانی مختلفی در آیات به کار رفته. صرف نظر از این که این معانی از خود زن استفاده شده باشه یا از قرائن مقام و ویژگی های دیگهی که در موردش رو صحبت خواهیم کرد، در تاج العروس جلد 18 صفحه 364 در زید ماده زن از کتاب بصائر نقل میکنه، میگه قد ورد الزن فی القرآن مجملا على اربعة وجوه، به معنی الیقین و به معنی الشک و به معنی التخمه و به معنی الحسبان ثم ذکر الآیات. من این که زن به معنای شک به کار رفته باشه، به معنای جایی که هیچ گونه ترجیح یک طرف بر دیگر نداشته باشه، هیچ شاهدی من ندیدم و فکر میکنم کلمات لغویونم که گفتن زن گاهی و به معنای یقین گاهی و به معنای شک، مرادشون این هست که گاهی و در مواردی که اعتقاد یقینیه زن به کار میره، گاهی و در جایی که اعتقاد یقینی نیست، یعنی اعتقاد هست ولی اعتقاد همراه با شک، و الا اینکه اصلا هیچ کنه اعتقاد نباشه، دو طرف شی مساوی باشه زن به کار ببریم، من شاهد
نمیدارم. نسبه جانسه آیه 32 ما چجا میگیم فیضا قیلن نوزه لا حق و نسانت و لا رای بسید قلتون ما ندریم از سار این نظن و الا ظن و ما نحن و مستعیده این بسید. این هم میخوان نفت کنن اصلا وجود قیامت رو، اگر بگن زن مثلا اتخاب داریم که معنا نداره.
حقیل این برد الله حق و ساعت و لارای بفیها قلتم ما ندریم از ساعت و
ظاهرا میخوان نفت کنن اعتقاد رو، نه که میخوان بگن ما اعتقاد رو
نه یه زنی داریم دیگه، نه که شک داریم،
ما ندریم، ما نمیدونیم چیه،
ما نمیدونیم از ساعت چیه، یعنی از حقیقت ساعت ما خبر نداریم، ما یه تصورات در ذهنمون هست، یک چیز. این نظن نظن شاید در مقام عرض کنم خدمت شما و ما نحنو به مستقیقنیم، این نظن اگر جایی که اصلا حتی زن نم نم. این زن یعنی یه چیزی داریم،
درست جایی که شک وهمی تقریبا،
نه نه چیزی که شکی باشه، نمیدونم این هست این هست، این نظن لازن نه به کار برده نمیشه. این من تصور میکنم که اینا میخوان بگن که ما از قیامت و کم و کیف قیامت هیچ خبری نداریم، یه تصوراتی تو ذهنمون هست، تصور. این در مقام این زن اینجا به معنای شاید تصورات باشه، تخیلات باشه، بدون در نظر گرفتن این که جنبه تصدیقی داره یا تصدیقی نداره،
جدای
اون بحث تصدیقی. میخواد بگیم ما یه تصور تخیلاتی از قیامت تو ذهنمون هست و هیچ گونه یقین هم در این مورد نداریم، و علی تقدیر همین هم من اینو میخوام عرض بکنم، ما در مورد شک، واژه شک رو در جایی که دو طرف مساوی هستن میگم اشک و زیدون عالمون املا به کار میبریم که نمیدونم اینه یا اینه، ولی هیچ وقت نمیگیم از اون و از زیدن عالمون املا.
حالا اگر جوان طرف باشه یه طرف احتمالش وهمه، اما یه مقدار بیشتر باشه اون نمیشه بود. چهار احتمال داره مثلا یکی سید
نه اونش اشکال نداره، اونش اشکال نداره،
بال 50 تا چیز نیست،
نه اونش اشکال نه اشکال نداره. مرادم این هست که جایی که اون اب نداره مثلا احتمالات مختلف، این احتمال گمان من
بیشتره، اما بازم به
چیز نمیده. خب مرادم این جهت نیست که حتما باید از 50% بیشتر باشه که تعالیه، باید یک نوع
ترجیح
ولو ترجیح نسبی وجود داشته باشه تا زن تعبیر بکنن. حالا زن نزن نزن شاید بیشتر در مقام تصور باشه، نه در مقام تصدیق. و این که اصلا چه یکی هیچ گونه ترجیحی اطراف احتمال نداشته باشن تعبیر زن بکنن، درست مثل شک. شک از مقام تردید انتزاع میشه، چه یکی اصلا تردید داره، شاکه. حالا این تردید گاهی وقت ترجیح یک طرف ممکنه باشه یا نباشه، ولی اون حیثیتی که شک رو شک کرده، اون حیثیت تردید و عدم ثبات نفسه. به این اعتبار فقط اگر یک جایی اون جنبه تردیدی باشه، هیچ چیز دیگه این ضعیمه نباشه، بخواییم زن تعبیر بکنیم، این داخل هم تردید صحیحی نیست. و فکر نمی کنم حتی اهل لغت هم که میگن به معنای شکه مرادشون این باشه. این همون نکته بود که عرض کردم، عبارت های اهل لغت به نظر میرسه که مسامعه در تعبیر باشه. اصلا در کتاب تحریر آقای مصطفی که نکته میگه، میگه هیچ وقت زن به معنای یقین یا شک در قرآن به کار نرفته و امثال اینها. نسبت به یقین حالا صحبت میکنه، ولی نسبت به شک همین جورش به معنای شک به کار نرفته. در مورد چه اون چیز مشکوکه به کار رفته، مشکوک هم به معنای اهم، یعنی یقینی نیست. در اعتقاد غیر یقینی به کار رفته و اون تعبیری که به معنای شک هست به نظر میرسه که تعبیر مسامحه ها میدونه. عرض کنم باید اینجور بگیم، گاهی خود به معنای اعتقاد قطعی هست، گاهی خود به معنای اعتقاد غیر قطعی هست. سلام علیکم. خلاصه زن در قرآن گاهی قد به معنی اعتقاد قطعی هست، گاهی قد به معنی اعتقاد غیر قطعی هست، گاهی قد به معنی اینکه انسان به دیگری رو متهم میکنه. اون سوء زن تعبیری که در مورد سوء زن به کار میبریم، البته سوء زن مراد من اونجایی نیست که با واژه سوء به کار رفته، اون نیست که اون قرینه باشه، نه. جایی که ان بعض الظن اثم، مثلا ان بعض الظن اثم یا تظنون بالله الظنونا، اینجا به معنای خود فارسی ما گمان زدن هم گاهی باید به همین معنای این هم یک معناش هست. یه معنا هم به معنی حسبان که ایشون به کار میبره، حسبان نمیدونم مرادش از حسبان چیه، ولی حسبان به معنی اعتقاد باطل، اگه مرادشون از حسبان اعتقاد باطل باشه، اعتقاد باطل هم به کار رفته که من مواردش توی جلسه قبل عرض کردم. حالا فهرست کاملی که من به نظرم رسیده این هاست: یونس 24، یوسف 110، اسراء 52، انبیاء 87، حج 15، قصص 39، ساد 27، فصلت 22 و 23، حشر 2، جن 5، 7، 12 و انشقاق 14. این هایی که چی؟
میشه بعد آیت دیگر هم
شما حالا بفهمید آیت دیگر هم چیه؟ من ببینم
یکی مثلا سوره اعراف 66 و اینا لنظن کمن الکاذبین، مثلا
نه اینا خودشون نمیگن اعتقاد کاذب داریم که
نه لنظن کمن الکاذبین، شما تو از کاذب میگی، خب اعتقاد داریم که
این اعتقاد باطل میگه،
ها یعنی خودشون میگن،
خودشون که میگن دیگه لنظن کمن الکاذبین، خودشون که اینو نمیخواد بگن تو اعتقاد کاذب داریم.
مثلا زن که فهمیدید، زن نمیدن نام کده باید دیرون فرمودیم زن نام قد کده یوسف سده در
یوسف سده هم آوردن بر خب این
یه مورد
یه سری مواردی هست که زن به معنی علم گرفته شده ولی احتمالا حالا من اینا رو چیز نیستم یعنی خیلی هم زنی که من علم گرفته شده رو تذبای کامل نکنم بعضیش رو اونایی که من حالا یادداشت کردم بقره 46 230 249 اعراف 66 171 توبه 118 یونس 22 و 24 هود 27 یوسف 42 و 110 اسراء 101 و 102 کهف 53 انبیاء 87 شعراء 186 قصص 38 و 39 قصص و دعایه هستن من ساد 24 غافر 37 فصلت 48 الحاق 20 القیامه 25 و 28 اینا رو ولو بعضی از اقوال مفسرین به معنای یقین گرفته شده و همش هم ثابت نیست به معنای یقین باشه ولی خوب به معنای یقین گرفته شده صحبت اینه که آیا من تصور میکنم که ممکنه ما بعضی موارد رو هم زن رو به معنای اعتقاد غیر مستند به حجت بگیریم اعتقادی که مستند به حجت نباشه این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما عند الله لهم سلطان ایت تبعون الا الظن و ما تحول انفس و لقد جاءهم من ربهم الهدى نجم آیه 23 حالا در مورد این که یعنی این ظنی که اینجا هست در موردی هست که یک باور و اعتقادی هست که از حجت ما اندر الله به همین سلطان سلطان و حجتی از ناحیه خدا درش نیست البته در وجود دارید من اینی که گفتم به این معنا به کار میره اهم از اینه که با قرائن مقام باشه یا نباشه این دیگه در واقع قرائن مقام ما اندر الله به همین سلطان کنارش هست و در واقع توش این مطلب خوابیده در آیات قرآنی زنگاهی رو در مقابل یقین به کار رفته مثل این آیه شریفه و ازا جاسی آیه 42 و ازا قیل این وعد الله حق و ساعت لا ریب 32 جاسی آیه 32 و ازا قیل این وعد الله حق و ساعت و ساعت هست
و ساعت
لا ریب فیها قلتم ما ندریم از ساعه این نظن الا ظنن و ما نحنو به مستیقنین گاهی ما در مقابل علم بکار رفته ما لهم بهی من علم الا اتباع الظن این میگن استثناش استمون غته قالو ماهی الا حیاتنا نموت و نه این نسای 157 بود جاسی 24 هم هست و قالو ماهی الا حیاتنا نموت و نه یا ما یهلکنا الا الدهر و ما لهم به ذالک من علم این هم الا یظنون نجم 28 هم این آیت ما لهم بهی من علم این یتبقون الا الظن و الا الظن لا یغنی من الحق شیئا خب حالا بحث در مورد علم هم این مطلب هست علم به چه اعتقادی میگن؟ آیا علم مطلق یقین 100% هست؟ ولو جهل مرکب باشه این میگن علم این قطعا علم به یقین غیر مطابق واقع نمیگن علم باید مطابق واقع باشه ولو از دیدگاه گوینده گویندهی که میگن این مطلب معلومه باید در جایی باشه که به واقع رسیده باشن و الا این که بگم من علم تو انده زیدن آلمون سمم فهم تو انده علمی کازه و اصلا العلم کازه و اینها در اعتبارات چیزی به کار برده نمیشه، اعتبار دورانی، اعتبار قدیمی. حالا تو اصطلاحات بعدی که کلمات اصولیون و کلمات متأصل هست، علم گاهی با در مواردی که به معنی مطلق یقین ولو یقین کاذب به کار میره، ولی در اصطلاحات قرآنی هیچ علم این معنا به کار برده نمیشه.
این بار تلاقی نمیده اعتقاد موسی ولو به اعتقاد روینده، خب تمام یقین ها به اعتقاد روینده موسی بده.
نه نه متکلم نه عالم،
متکلم
نه عالم،
نه عالم،
نه اون کسی که داره این کلام رو به کار میبره، اون کسی که داره کلمه علمه رو به کار میبره، اون باید این اعتقاد رو مطابق واقع ببینه.
اگه متکلم و چیزی که باشن اون
یکی، اون به اعتبار این که میگه من میدانم، یعنی من مطابق واقع اعتقادم، یعنی مطابق واقع بودن
مطابق مقابلش میشه. این که اگر کشف خلاف شد،
کشف اختلاف شدن کاشف بوده که علم نبوده، فهمیدم که علم نداشتم.
بس علم نمیشه گفت موارد مثل بدیهیاتونه که بدون تدبر نباشه علم میگم.
نه غیر اونم میگم، لازم نیست چیز باشه بدیهی باشه. و شخصی که با برهان به یه مطلب میرسه عالم میشه، اینجور نیست که حتما باید بدیهی باشه. ولی جایی که به باور گوینده این اعتقاد مخالف واقعه، من مثلا زمان سابق من نمیتونم بگم، من میتونم بگم من سابقا گمان داشتم زهی آدم خوبیه ولی بعدا فهمیدم که آدم خوبی نیست، ولی سابقا میدونستم آدم خوبیه، ولی این به کار برده نمیشه. علم تو میگم که سابقا خیال میکردم، سابقا یعنی زنن تو در این جایی که سابقا اعتقادی داشتم ولی بعدا کشف میشه که این اعتقاد خلاف واقعه، نسبت به اعتقاد سابقم تعبیرات مثل تخیل تو، حسد تو، زنن تو، از این جور تعبیرات به کار برده
میشه.
تو یقین، حالا در مورد یقین، حالا همون میخوام صحبت کنم که یقین در اصطلاح قانونی به کار برده میشه، یعنی اصطلاحات بعدی، ولی آیا در اصطلاح قرآنی یقین به معنی علم هست؟ بیاد میتونم بخواهم این صحبت در موردش بکنم. علم اعتقاد مطابق با واقع رو علم تعبیر میکنم. البته خب در جایی که با دیگری داره گفتگو میشه، یک مخالفی که میگم شما علم ندارید، خب بگونم من علم دارم، او میگه اعتقاد من متواضعه، شامل علم ندارید. این ملاحظه این که این علم مطابق واقع یا واقع نیست، صرفا نیست، به نظر میرسه که در جایی که جنبه گفتگو و مناظره و محاجه و دیگری هست، اینجا مرادش از علم ورای مطابقت واقع یک نکته دیگه هم در این زمینه هست، اون مطابقت با حجت، متواد با دلیل و برهان. این که ما لهم بهی من علم الا اتباع الظن، میخواد بگه اینا اعتقاد درست حسابی که برخواسته از حجت باشه ندارن، اتباع الظن این تخیلات، یه توهمات، یه چیزایی که ذهن خودشون بافتنیات، بافتن این مقام اعتقادی که فلان چیز بافتنیه، نه اینکه برخواسته از یک برهان و یک استدلال منطقی که عقل سلیمون رو بپذیره و امثال اینا، یه چیز شخصی، یه چیزی که ممکنه به اصطلاح اون جنبه عقل مشترک، ادراک مشترک انسان ها به اون حکم نمی کنه، یه چیز شخصی که خودت بافتی، دیگران هم هیچ با شما همراه نیستن. حجت و برهان در واقع اون چیزی هست که انسان ها همه درش شریک هستن و لازمه حجت بودن شی، شریک بودن انسان ها در اون هست، به خاطر همین شریک بودن طبیعتا افراد میتونن با هم دیگه محاجه کنن. این چیزی که این اعتباری که میخواد بگه شما علم ندارید، زن دارید، به اعتبار این نیست میخواد بگین علمتون متعال واقع نیست، چون او باشه نمیشه به طرف مناظره کرد. به نظر میرسه که این نفی علم داشتن، این علم مراد اعتقاده، ولی اعتقاد مطابق واقع با یه قید دیگر، اعتقاد ان حجتن، ان دلیلن، ان سلطانن و برهانن. کلمه یقین هم من فکر میکنم که در عرض کنم آیات قرآن استیقان و یقین و امثال این ها به همین معناست، نه یقین به اصطلاح مناطقه، اون اصطلاح متأخر هست. تو آیات، تو روایات هم شما ببینید تعریفی که از یقین میکنه، یقین به معنای اعتقادی که مخالف واقع. شما مدح یقین رو ببینید، تو یقین میگه اون صفت والای والای چیز هست و امثال این ها. اون یقین به اعتبار این نیست که یک اعتقاد صد درصدی که میتونه مخالف واقع باشه میتونه مخالف واقع نباشه. یقین هم به همین معناست در مقابل، هرچند در اصطلاح متأخر یقین دیگه معنای عامتری پیدا کرده، ولی هنوز به نظرم علم در اعتقاد مخالف واقع به کار بردنش سخته. ما الان هم در اعتقاد مخالف واقع به کار بردن علم رو، من میدونم تو آدم خوبی هستی، من میدونستم تو آدم خوبی هستی، میدونستم تو آدم خوبی، ولی الان دیگه فهمیدم که تو آدم خوبی نیستی. میدونستم تغییر نمی کنیم، تخیل میکردم، دانستن. یعنی علم در اصطلاح متأخر مفهومش هنوز با اون اصطلاح قدیمی همراهه، ولی یقین به نظر میرسه اصطلاحش تغییر کرده. و یقین و علم در اصطلاح قرآن اینها به نظرم اینه یک تو یک فضا هستن، هر دو به معنای اعتقاد مطابق واقع، مطابق حجت و برهان اینها. البته در مقابل اون وقتی زن به کار میره، این زن طبیعتا مفهومش این همچه مفهوم پیدا میکنه که گمانی خالی از علم، یعنی گمانی که یا مخالف واقع هست یا گمانی که عرض کنم خدمت شما مطابق حجت نیست، حجت و برهانی باش همراه نباشه. خب ببینیم این معانی مختلفی که برای زن در آیات قرآنی هست، تا اینجا ما 4-5 تا معنا ذکر میکردیم: اعتقاد قطعی، اعتقاد غیر قطعی، به اصطلاح تهمت، اعتقاد باطل، اعتقاد به غیر حجته. این 5 تا معنایی که ذکر میکردیم، این 5 تا معنا یا به نحو مشترک لفظی هست؟ به نظر میرسه اینجور نباشه. اصلا اینجور مشترک لفظی بودن اینها خیلی بعیده. یکی از نکاتی که بحث مشترک لفظی رو مستبعد میکنه، شما ببینید در مورد بسیاری از معانی ما در فارسی واژه واحد به کار میبریم. همین گمان کردن رو هم در مورد گمان باطل به کار میبریم، اعتقاد باطل، هم در مورد اعتقاد ظنی به کار میبریم، غیر قطعی به کار میبریم، هم در مورد تهمت به کار میبریم، بهش گمان کردن، به امثال اینو گمان بردن، هم در مورد عرض کنم خدمت شما، یعنی در مورد 4 معنا از این 5 معنا ما گمان رو به کار میبریم. در مورد قطعی ما گمان نمیگیم در فارسی، گمان قطعی مطابق واقع رو ما گمان نمیگیم در فارسی. گمان به 4 معنا از این 5 معنا به کار برده میشه. این که دقیقاً در فارسی و اگر مشترک لفظی باشه خیلی مستبعد هست، دقیقاً فارسی و عربی هر دوش در این 4 معنا به نحو اشتراک لفظی به کار رفته باشه، که آجاها این رو استدلال میفرمودن برای که اینا به نحو مشترک معنوی و همثال این هاست. فل جمله هم همینجور هست. به نظر مثل اینها در واقع خصوصیات مقام و یک سری اطلاقات مقامی هست که این مفهوم رو به یک معنای خاص شکل میده. حالا توضیح عرض میکنم. اطلاقات مقامی و گاهی اوقات اطلاقات لفظی. چطور؟ بعضی جاها این کلمه زن رو در مقام استثناء به کار بردن، این هم الا یظنون این یتبعون الا زن، فقط زن دارن، فقط این فقط بودن در مقام حصره. به چه اعتبار این حصر شده؟ این حصر یه اعتباری داره، گاهی اوقات این حصر به اعتبار این هست که میگه که این یتبعون اینا فقط گمان دارن، یعنی این اعتقادشون به سرحد یقین نرسیده. این حصر در مقابل اعتقاد یک جزمیه، یعنی اون حتی اقل اعتقاد رو داره، بیشتر از اون نداره. حالا همین رو دارم عرض میکنم، گاهی اوقات حصر در مقابل مرتبه بالاست، یعنی اصل اعتقاد رو دارن ولی مرتبه بالا رو ندارن. گاهی اوقات حصر در مقابل این هست که اینا صرفا یه اعتقاده، اعتقاد بی پشتوانه است، در این در مقابل اون حجت و برهان. گاهی اوقات هست اون مثلا آیه شریفه این یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس، این با تصریح خود آیه، خود آیه قبلش هم که گفته ما انزل الله بها من سلطان این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، یک نامهایی هست که شما گذاشتید، مطابق واقع نیست. ما انزل الله بها من سلطان، برهان و سلطانی این یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس، شما از روی هوای نفس این اعتقاد رو پیدا کردید، اینجور نیست که یک برهان و سلطانی شما رو به این اعتقاد واداشته باشد، دلتون خوشتون اومده این اعتقاد براتون پیدا شده. اینجا حصر به اعتبار اون هست که این اعتقاد بی پشتوانه است. گاهی اوقات حصر به اعتقاد اینه که این اعتقاد مطابق واقع نیست، صرفا یک اعتقاد، اعتقاد کاشف از واقع دیگه، دیگه این اعتقادی هست که به وسیله واقع تقویت نشده، با همراه واقع نیست، حصر به اعتقاد این که صرفا یک اعتقاد است، اعتقاد تو خالی، اعتقادی که مطابقت با واقع نداره. و این هم یک جور خلاصه بحث هست اینجا وجود داره. گاهی اوقات صریحاً خود این استثناها حیثیتی که استثنا به اون ناظر هست، اون حیثیت مفاد زن رو شکل میده. گاهی وقت صریحا استثنا در آیه نیست، ولی اطلاق مقامی اقتضا میکنه همین مفهوم استثنا رو داشته باشه. ذالک زن الذین کفروا، یکی این گمان اونهاست، گمان اونهاست در این مقام هست که یک گمانی هست که مطابق واقع نیست، یه چیزی هست که اگر این گمان مطابق با واقع بود نمیگفت این گمان این هست، نه این واقعیت هم هست، این گمانه کنه تمام حیثیت این شی گمان بودنشه، یعنی همون مفهومی که به نحو صریح با کلمه الا استفاده میشه، یعنی کنه میخواد بگه ما فی ایدیهم الا الظن، در دست های اینها فقط یک گمانی وجود داره، واقعیت و حقیقت در اختیار اینها نیست. این خیلی از این مواردی که شی هست به این اعتبار زن به معنای زن غیر مخالف میاد. یا گاهی اوقات ببینید ما به صیغه ماضی تعبیر میکنیم، میگیم گمان کردم زید آمده است، این گمان کردم این ماضی بودنش معنیش اینه که من قبلا گمان داشتم الان دیگه گمان ندارم، الان دیگه گمان ندارم. معمولا چطور میشه که انسان دیگه گمان نداره؟ معمولا جایی هست که میفهمه که اون گمان سابقش باطل بوده، به خاطر همین این میگه گمان داشتم نمی گمان دارم. این ماضی بودن یعنی اقتصار بر نسبت گمان در زمان ماضی اقتضا میکنه که در زمان حال این گمان نباشه، و این گمان نبودن هم به خاطر اینه که نوعا به بطلان اون گمان سابق پی بردم، نه صرفا که اون گمانم از دست رفته الان مثلا شک دارم. خیلی وقتا این شکلیه که من میگه من گمان داشتم به آدم خوبیه، این در جایی به کار برده میشه که الان دیگه جهنم یک اعتقاد دیگری برای من حاصل شده که بر اون اعتقاد من چربیده و منشأ ابطال اون اعتقاد شده. ببینید، نه اینکه لفظ گمان خودش به معنای گمان باطله، این مجموعه جمله‌ای که از نسبت گمان به شخص در زمان ماضی حاصل شده، این معنای اینکه این گمان گمان باطل هست این رو به ذهن متبادر میده. بنابراین من تصور میکنم این تظنون بالله ظنونا، میگه به خدا گمانهایی میبرید، یعنی از پیش خودتون دارید، گاهی وقت به این اعتبار هست که از جانب خودتون این چیزایی دارید میبافید. گمان تخیلات ذهنیه، یعنی به این اعتبار هست که شما دنبال حقیقت نبودید که ببینید خود خدا چه چیزی فرستاده، جانب خودتون یه چیزی بافتید امثال اینا. خب اینی که میخواد بگه خدا یه همچی چیزی نگفته، شما خودتون یه همچی چیزی بافتید، این اعتبار استفاده میشه که چنده این یک نوع سوء ظن هست، یک چیزی نیست که مطابق واقع باشه، مطابق حقیقت باشه، یک اصل و ریشه و اساسی داشته باشه. من اینجوری تصور میکنم که ظن به معنای عرض کنم خدمت شما، ظن اصلش به معنای باوره، مطلق باور، چه باور قطعی باشه چه باور ظنی باشه. در بعضی موارد این نکترم لنگه بکنم، در بعضی موارد این باور به اعتبار این نیست که میخواد بگه یک حد خاصی داره، جاهایی که باور به معنی یقین به کار برده میشه، این باور به معنی مطلق باوره، ولی لحاظ این که اون مرتبه ادنا رو داره نه، نیست. اون در جاهایی هست که اگر باور باشه باور قطعیه، یعنی اون به طور متعارف گاهی اوقات باور اگر باشه، اون مواردی که میگه من به قیامت باور دارم، باور دارن اینجوریه که همین خود تعبیر باور رو ما که به کار میبریم، باور باوری یقینی نیست، ولی وقتی میگیم باور دارم، چون چنده نمیشه که انسان زن داشته باشه، یعنی یا این باور یا ناشی از یک برهانه یا ناشی از یک استدلال که باید یقین داشته باشه، یا ناشی از استدلال و برهان نیست که اصلا باورم نباید داشته باشه. بعضی وقتا حصول اصل باور با حصول مرتبه اعلاش مساوه هست.
باور دارم من اینو همی گفتم قبول کرده.
خب نه، بهتر نه، شما میگیم من اعتقادم اینه که قیامت وجود داره، اعتقادم اینه که قیامت وجود داره، این جایی که یقین دارم، من به قیامت اعتقاد دارم، حالا باور شما تغییر میگه اعتقاد دارم بگیم من به قیامت اعتقاد دارم، به چه اعتبار؟ اصل این اعتقاد دارم یه موقعی هست شما اون مرتبه اعتقاد براتون مهمه، میخواید بگید اعتقاد دارم، یعنی اصل به اعتقاد در من وجود داره، اما اینکه مرتبه چقدره رو نمیخواید بیان کنید، یعنی میخواید بگید که حداقل اعتقاد رو دارم، این در این مقام نیست. یه موقع میخوام اصل اعتقاد رو بیان کنم بدون در نظر گرفتن اینکه اعتقاد من چه حدی داره. اینجا اگر خصوصیات مورد به گونه‌ای باشه که لازمه اصل اعتقاد اعتقاد کامل باشه، از اخبار از اعتقاد داشتن، اعتقاد کامل و یقینی داشتن هم نتیجه گرفته میشه. اون مواردی که فرض کنید که در آیات قرآنی یقین به معنای اعتقاد 100% به کار میده، شما واژه کلمه اعتقاد بذارید به جاش. من فکر میکنم خیلی وقتا این که ظن به معنای گمان به کار رفته، ولو به جهت خصوصیات مقام زن به معنای گمان بوده، این منشأ شده که تو ذهن بعضی از مفسرین ما این انقدر محکم شده که هی زور میزنن این زنها رو به معنی اعتقاد غیر جازم بگیرن و به اون جور معنا کنن. نه، زن توش اعتقاد غیر جازم بودن نخوابیده، مطلق اعتقاده. و این که جازم است یا غیر جازم است یا باطل است یا ان غیر حجت است یا مثلا سوء ظن است امثال اینها، تمام اینا رو مثلا بگم از خصوصیات مورد و اطلاقات مقامی و اینجور ویژگی های محبوب کلام فهمیده میشه. زن به معنی مطلق اعتماده، زن به معنی مطلق اون چیزی که مجموعه میشه این چیزهای مختلف رو با هم دیگه پیوند داد، این که زن مطلق اعتماده. حالا یه مطلقی رو من
چی
بکنم؟ این
مشترک لفظی نیست چون ما هم تو زبان خودمون استعمالات مختلف
شده
کار
کنیم یعنی به بحث این هست که اگر اون بند خدایی که اومده اینها رو، اولا این که یک واژه رو بیان در معانی دقیقا متضاد به کار ببرن خودش فی نفسه خیلی مستقده. این تعبیری که میگن عامل الاعتدال خیلی بعیده. این که یه نکته، نکته دوم این که تصادفاً دقیقاً واضح لغت فارسی به همین چند معنا به کار برده باشه، واضح لغت عربی هم به این چند معنا به کار برده باشه، این خیلی مستبده. البته من اینو نمیخوام این کار کنم، مثل توجه فرمایه که ممکنه به نحوه تعینی این معانی مختلف وقت تعینی پیدا کرده باشه، ولی بحث این هست که آیا زن، یعنی این فی نفسه مشکلی نداره، ولی بحث اینه که آیا زن اگر از اون خصوصیات ویژه مقامش منفک بشه بازم این معانی ازش استفاده میشه؟ این ثابت نیست. مهم اینه که ما در واقع اون چیزی که درک میکنیم از زن، ما این معانی مختلف رو از زن میفهمیم، ولی آیا این معانی مختلف از خود زن استفاده میشه ولو به نحوه وضع تعیینی، یا از زن به وسیله یک دال دیگه، یعنی دلالت زن بر اون معنا به نحوه تعدد دال و مدلول است؟
یا خود از یه طرف میبینیم این معانی مختلف زن یه حد جامعی داره و از اون طرف در ادله اثباتی هم قابل توجیه هست که قرائن
و ما درکمون این هست که ما احساس میکنیم که اگر اون ویژگی ها رو حفظ کنیم هست اینجور نیست. خود زن ببینید، اینو من مثال گذادم، میگفتم که دو بحث سابق کلمه مثلا ضریر، ضریر اصلش از ماده ضرر یعنی آسیب دیدن، آسیب دیده، اصل معنای اصلش اینه، ولی ضریر یه اصطلاح داره برای نابینا، یک آسیب دیده خاص. الان کلمه ضریر رو که کار میبرم به معنی نابینا، از خود ضریر نابینا فهمیده میشه، به نظر میرسه که این مشترک لفظیه، ولو از اون ریشه این یعنی ابتداعا به نحو تعدد دال و مدلول بوده، چون این رو نخواستن اشاره کنن دقیقا به این که کدوم یکی از اعضاش نابینا هست امثال اینا، ولی خودش ناراحت نشه و امثال اینا، گفتن خود تو فارسی رو تعبیر میکنم عاجز، به نابینا عاجز تعبیر میکنه، عاجز تعبیر کردن، عاجز هم برای نابینا هست، نه برای کسی که پاش درد میکنه نمیتونه راه بره. یکی از معانی عاجز، به من عاجز کمک کنید، به من عاجز این به من نابینا کمک کنید، شخصی که این الان عاجز، ولو از خود کلمه عاجز ما نابینا استفاده میکنیم. آیا زن استفاده این معانی مختلفی که وجود داره از خود کلمه زن هست؟ من احساسم این نیست، من احساسم این نیست که از کلمه زن این معانی مختلف به تنهایی استفاده بشه. موارد استعمالش البته متأخر رو نمیگم، در اصطلاح متأخر زن قطعا در مقابل یقین به کار میده و مشترک، اصلا شاید اون معانی اصلی اصلا چیز شده باشه، حجر شده باشه، محجور باشه، ولی عرض کنم خدمت شما در اصطلاح قرآنی به نظر میرسه زن به معنی اعتقاده، به معنی اعتقاد. البته ما در فارسی زن به معنی گمان نیست. الان ما گمانی که به کار میبریم یه مفهومی داره که هیچ وقت در مورد گمان 100% به کار نمیبریم، 100% مطابق واقع 100%. ولی عربی این مفهوم زن جوری هست که به معنی اعتماد دارمه. من ترجمه دقیق فارسی برای این واژه به نظرم نرسیده. گاهی اوقات شاید ترجمه شو به این برداشت میکنم به معنی. البته این رو هم بگم، اعتقادی باید باشه که از علم مشاهد نباشه. اون مطلبی که مفسرین تو کلمات لغویون هم به کار رفته، ان تدبرن باشه امثال اینا. تو همین جهت کلمه اعتقاد هم ترجمه دقیق نیست. اگر بخوایم اون معنای علم مشاهد رو توش درج کنیم، باید کلمه برداشت دارم رو اضافه کنیم، میفهمم رو اضافه کنیم. من آیا شما قیامت رو نمیفهمید که قیامتی وجود داره؟ الا تظن اولئک انهم مبعوثون. آیا نمیفهمند؟ و تعبیر نمیفهمند اونجا باید ترجمه کنید. من به نظرم ترجمه کلمه زن رو باید در جاهات واژه مرادف فارسی برای کلمه زن که دقیقا زن رو منتقل کنه به نظر نمیرسه. زن یک اعتقاد غیر مشاهدی هست، اعتقاد غیر مشاهد که ان تدبرن و ان تأملن حاصل میشه. یه همچین یه معنای گاهی اوقات باید برداشت من این است ترجمه میشه باید بکرد، گاهی اوقات با میفهمن باید ترجمه کرد، بعضی وقتا با همون گمان. البته بعضی جاها گمان ترجمه خوبی هست به دلیل اینکه اون مفهوم های جانبی که در زن هست، گمان اون مفاهیم رو بار تحمل میکنم امثال اینا. خب این چیزی که من مجموعاً از آیات به نظرم میرسه. حالا این نکته رو عرض میکنم، یه عبارت این آقای مصطفی در تحقیق داره، اینو ملاحظه بفرمایید، فردا در مورد صحبت میکنیم. و عمده صحبت ما در مورد آیات دو تا آیه هست، یعنی در واقع سه آیه بگیم، دو تا آیه ای که صریحا لفظ زن درش به کار رفته، یه آیه لا تحکم علی فلکی به علم، این اون رو هم به کار ببریم. این سه تا رو فردا در مورد صحبت کنیم که اینها مفادشون چیه، در نتیجه در اون بحث تأسیس اصل چگونه باید مشق کرد. این یک دور در مورد تأسیس اصل صحبت کنیم، این بحث رو جمع کنیم. مثلا با نصیر و نبی جمع صحبت و آلو.